الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر شما دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر، برادران و خواهران ایمانی خودم در هر کجای ایران عزیز، در هر کجای این عالم هستید و شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو برای دیدن انتخاب کردید. با افتخار با شما هستیم در یک شنبه شب دیگر برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم حضور شما میکنیم. امشب شب 14 ماه مبارک رمضان هست و قرص ماه کامل، آنچه که توصیه شده و سفارش شده در ایام البیض ماه مبارک رمضان، یعنی شب 13، شب 14 و شب 15 ماه مبارک رمضان، خواندن دعای مجیر هست. عزیزانی که حالا دیشب اگر موفق نشدن، امشب و فردا این دعا رو بخونن، و روایت داریم که اگر کسی این دعا رو بخونه و به اندازه ریگ‌های بیابان، به اندازه قطرات باران در نامه عملش گناه باشه، خداوند متعال به واسطه این دعا میبخشه و فرازهایی که تکرار میشه در این دعا اجر نامن النار یا مجیر از خداوند متعال میخواییم که ما رو محفوظ بداره و از آتش دوزخ و از آتش عذاب خودش ما رو دور نگه داره. انشالله که به برکت این شبها و روزها دعاهای همتون مستجاب بشه. فردا شبم که شب نیمه ماه رمضان هست و ولادت با سعادت و نورانی سبت اکبر نبی مکرم و معظم آقا امام مجتبی علیه السلام، به همتون تبریک عرض میکنم. سال نو، سال جدید و عید باستانی رو هم خدمت همه عزیزانم تبریک عرض میکنم. انشالله که عاقبت به خیر بشید. هرچی از خدا میخواید، خدا به برکت شبها و روزهای نورانی ماه مبارک رمضان به همتون عنایت بکنه. خب طبق معمول یک شنبه شبها که ما خدمتون میرسیم و برنامه حبل المتین رو تقدیم حضور شما میکنیم، بخشی از برنامه در محضر استاد عزیزمون هستیم و مباحثی رو تقدیم میکنیم، درسهایی از امامت و ولایت، برنامه‌ای که مدت هاست تقدیم حضور شما میشه و این 94 جلسه و برنامه است که با همین موضوع تقدیم شما عزیزان میشه و البته بخشی هم از برنامه اختصاص پیدا خواهد کرد به مخاطبین، بیننده های ما، و فرقی هم نمیکنه که این بیننده‌ای که روی خط ارتباطی ما میاد چه دینی و چه مذهبی و چه اعتقاداتی داره. فرقی نمیکنه عزیزان اهل سنت ما، آقایان وهابی، چه بیننده های معمولی، چه علمای وهابی، فرقی نمیکنه اهل سنت عزیز ما، چه بیننده های معمولی، چه علماشون میتونن بیان روی خط با هم بحث بکنیم، گفتگو بکنیم در خصوص مباحثی که در برنامه مطرح میشه، یا احیانا شبهات و سوالاتی که دارن. در خدمت عزیزان شیعه هم هستیم با افتخار. در محضر استاد عزیز و گرانقدر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. استاد سلام علیکم و رحمت الله، سال نو مبارک باشه، انشاءالله طاعات و عبادات قبول باشه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، همچنین نسبت به حضرت عالی. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرء و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلام را تقدیم میکنیم. موفقیت و روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانیم و سال جدید که مقارن با ایام عبادت الهی و بهار قرآن هست و ولادت آقا امام مجتبی و از طرفی هم شهادت آقا امام امیر المؤمنین سلام الله علیه هست. و همه عزیزان تبریک و تسلیت عرض می کنیم و خدا را قسم می دهیم به آبروی آقا امام مجتبی و پدر بزرگوارش، ایده ما و پاداش ما را فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. و ما طبق برنامه همیشگی تلیعه عرائزمون رو با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها آغاز می کنیم. زهرا اگر نبود خدا مظهری نداشت، توحید انعکاس نمایانتری نداشت. جز در مقام عالی زهرا فنا شدن، ملک وجود فلسفه دیگری نداشت. محشر بدون مهریه همسر علی، سوگند می‌خوریم شفاعتگری نداشت. حتی بهشت با همه نهرهای خود، چنگی به دل نمی‌زد اگر کوثری نداشت. دیروز اگر به فاطمه سیلی نمی‌زدند، دنیا ادامه داشت، دیگر محشری نداشت. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. در خدمت حضرت
طاهره. متشکرم از شما حضرت استاد. مثل همیشه با نام و یاد حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها برنامه رو آغاز کردیم و همونطور که در ابتدا عرض کردم، درس‌های از امامت و ولایت موضوع گفتگوی ما با جناب استاد حسینی قزوینی بود. استاد، حالا با توجه به اینکه ما اول سال هم هستیم و ماه مبارک رمضان و مناسبت‌هایی که در این ماه داریم، دوست داریم که یک خلاصه از کل مباحث گذشته و یک دورنمایی هم از مباحث آینده بفرمایید. ان شاءالله بریم سراغ مباحث و سوالات جدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الى یوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با حبل المتین، موضوع ولایت و امامت حضرت امیر سلام الله علیه و ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین بود، که هدف اصلی ما تبیین مبانی ولایت و امامت با استفاده از قرآن و سنت از منابع شیعه و از منابع اهل سنت. و نهایت هدف ما این بود که جوانهای شیعه اعتقاداتشون محکم راسخ باشد و با شبهاتی که در فضای مجازی و رسانه‌ای پخش می شود تحت تأثیر قرار نگیرند. و اگر یک روز اتفاقی می افتد با یک فرد غیر شیعی بحث و مباحثه می کنند، بتواند از مبانی فکری و اعتقادی خودش خوب دفاع کند. ما در گذشته چند تا موضوعی رو مطرح کردیم. یکی این که تحقیق از مذهب و دین امر ضروری و لازم هست و قرآن و سنت گواه بر این هست. نکته دوم، ما شروع کردیم مقدمه بر بحث امامت و ولایت، حدیث افتراق امت رو بحث کردیم که پیغمبر اکرم فرمود امت من به 73 فرقه تقسیم می شود، یک فرقه فقط اهل نجات است، 72 فرقه دیگر وارد آتش جهنم خواهند شد. و در اینجا عقاید شیعه، عقاید اهل سنت، روایات شیعه، روایات اهل سنت را آوردیم و عرض کردیم که آیا رسول اکرم معین کرده ویژگی های فرقه ناجیه را یا خیر؟ اگر معین نکرده، پس نستجیر بالله در حق امت کم مهری کرده، و اگر معین کرده چیست؟ بعد آمدیم از کتاب های خود اهل سنت، به ویژه کتاب اعتقاد اهل سنت آقای لالکائی یک روایت مفصلی رو آوردیم که ایشون به صراحت نقل می کند با سند صحیح که رسول اکرم به امیر المؤمنین فرمود ابشر یا علی انت و شیعتک فی الجنه، بشارت باد بر تو یا علی تو و شیعیان در بهشتی. این دیگه اگر نبودنم در کتابی که اعتقادات اهل سنت هست، مولای لالکائی از متوفای 418، یعنی معاصر سید مرتضی شیخ مفید و از اون طرف هم معاصر قاضی عبدالجبار معتزلی که بزرگ قهرمان علم کلام با گرایش معتزله. نکته دومی که مطرح کردیم، گفتیم در کتب شیعه و سنی آمده من مات ولم یعرف امام زمانه، یا من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و امام زمانش رو نشناسد و بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلیست. به تعبیر امام صادق مرگ گمراهی، زلالت، نفاق و کفره. و این روایات ما را وادار می کند که نسبت به امام زمان خودمون تحقیق کنیم و معتقد باشیم. نکته دو سومی که ما مطرح کردیم حدیث خلفای اثنی عشر بود در صحیح مسلم 10-12 روایت، در صحیح بخاری چندین روایت که پیغمبر اکرمان خلفای بعد از من 12 نفرن، نه کمتر و نه بیشتر. و عرض کردیم بر این که خود بزرگان اهل سنت مثل ابن حجر و غیره سرگردان ماندن، در فتح الباری جلد 13 صفحه 181-182 خودش به زمین زمان میزنه، آسمان ریسمان رو به هم میبافه تا این 12 نفر رو درست کنه، میبینه نمیشه، فقط میتونه بگه قطعا 5 نفر جز خلفا بودن، ابوبکر و عمر و عثمان و علی و امام حسن سلام الله علیهما. و دیگه ما بقیش میمانه خلفای بنی امیه نزدیک 27-28 نفر بودن، خلفای بنی العباس 37-38 نفر بودن. آخر میگه بابا اولاغ ما از کرگی دم نداشت، ما نفهمیدیم پیغمبر چه گفته. خب آقای ابن حجر بزرگوار، شما روایاتی که در رابطه با امیر المؤمنین ائمه، روایاتی که ما داریم نام ائمه در منابع شیعه و سنی ذکر شده و از این مذاهب اسلامی جز مذهب شیعه 12 امامی هیچ مذهبی نمیتواند مصداقی برای خلفای اثنی‌عشر باشد. نکته چهارم حدیث ثقلین رو ما مطرح کردیم که رسول اکرم جای جای خلاصه دوران نبوتشون بحث حدیث ثقلین کتاب الله و اطرتی رو مطرح کرده تا آخرین لحظه عمرشون به تعبیر ابن حجر هیتمی که صحابه آمده بودن برای عیادت حضرت و حضره حضرت مملو و صحابه بود، همونجا هم باز حدیث ثقلین را مطرح کرد. بعد حدیث سفینه بود که فرمودن مثل اهل بیت من مثل مسئله کشتی نجات و هر کس طرف کشتی نجات رفت نجات پیدا کرد و هر کس طرف اهل بیت آمد نجات پیدا کرد. حدیث بعدی حدیث امان بود که پیغمبر فرمود اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، اگر بخواد در امت من اختلافی نباشد یک راه فقط دارد، منحصراً چنگ زدن به اهل بیت علیهم السلام. این بود. بعد آمدیم در دو سه جلسه قبلی هم سابقه و پیشینه ولایت رو مطرح کردیم و فرجام ولایت رو مطرح کردیم. اما این که دورنمای بحث ما در آینده که انشالله امسال چه خواهد بود، من در اینجا چند تا نکته اساسی رو میخوام عرض کنم که شاید 3-4 نکته اساسی هست که عزیزان ما در ذکر مبارکشون باشه که ما روی این محور میخوام امسال انشاءالله بحث کنیم. یکی این که امیر المؤمنین در قرآن و سنت که خود ابن عباس نقل میکنه، اگر دوستان مانیتور من رو هم بدن بله، تاریخ دمشق جلد هفتم در صفحه 181 ابن عباس میگه نزلت فی علی سلاس مع آیه، درباره امیر 300 آیه در قرآن نازل شده. ایشون نقل کرده این روایت رو، آقای سیوطی در تاریخ الخلفا صفحه 138 نقل کرده و آقای ابن حجر هیتمی در السوائغ المحرقه صفحه 177 نقل کرده. خب یه کسی که به تعبیر ابن عباس 300 آیه در حقش نازل شده، آیا این 300 آیه چیه؟ آیا ما به خودمون زحمت دادیم 5 تا 10 تا 20 تا از این آیات رو ببینیم که خدای عالم در رابطه با امیر 300 تا آیه آورده؟ از این 300 تا 290 تاش صرف نظر کنیم، 10 تا از این آیات رو بررسی کنیم. البته این نظر ابن عباس، ولی یکی از شاگردان ما یک کتابی نوشته، فضائل اهل بیت در قرآن، من همین گروه بود داشتم نگاه میکردم، ایشون 600 آیه در قرآن از منابع شیعه و سنی آورده در رابطه با اهل بیت. یکی از آقایان کتابی داره دو جلد، علی فی القرآن، آمار نداره، ولی من خودم خلاصه یک روزی خلاصه حوصله داشتیم تمام این آیات را که ایشون آورد از منابع شیعه و سنی در رابطه با حضرت امیر تفسیر شده، حدود 850 یا 860 آیه، 860 آیه که منابع شیعه و سنی روایت آوردن این آیه در حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. این یه مقدار قابل تأمل دوستان عزیز، چه برای شیعه چه برای اهل سنت، کدام یک از صحابه همچه فضائلی دارد. نکته بعدی که خیلی جالب هست برای ما در کتاب مناقب امام احمد ابن حنبل مال آقای ابن جوزی هست که میگه آقا ما لأحد من الصحاب من الفضائل بالأسانيد الصحاح مثل ما لعلي رضي الله عنه، هیچ کدام از صحابه، یعنی از این 124,000 صحابه‌ای که آمار دادن، 10,000 صحابه‌ای که اسمشون آمده، نزدیک 1,000 تا صحابه‌ای که روایت دارن، اینا دیگه بیش از 1,000 تا نتونستن از صحابه روایت نقل، یعنی 124,000، 123,000 تا حتی یک کلمه از پیغمبر روایت ندارن، یک کلمه حتی که بیان پیغمبر از سلام قبل الکلام ندارن. اینا رو ابن حزم اندلسی تمام زحمت و تلاش انجام داده، حدود 980 تا 90 تا صحابه، این 980 صحابه یا 1,000 تا صحابه در حقیقت 90%شون یک دونه روایت یا دو تا روایت دارن، یعنی در 23 سال همش یه دونه روایت از پیغمبر شنیده یا دو تا روایت از پیغمبر شنیده، و مجموع اون کسانی که بودن مثلا در از 20-25 نفر 30 نفرشون روایات متعدد دارن. احمد ابن حنبل میگه هیچ کدام از این صحابه فضائلی با سندهای صحیح مثل علی ابن ابی طالب ندارد. حالا انشاءالله ما یک بحثی که خواهیم داشت بر این که امامت علی یا امامت از دیدگاه عقل، اصلا ما آیات رو هم بگذاریم کنار، احادیث خلافت و نمیدونم قدیر و ولایت و امثال اینا رو هم بگذاریم کنار، رسول اکرم محول کند انتخاب امام و خلیفه را به عهده مردم، مردم چیکار باید بکنن در انتخابات؟ مردم افضل رو انتخاب میکنن یا فاضل را؟ فاضل رو انتخاب میکنن یا مفضول را؟ انتخاب مفضول به جای فاضل خلاف عقله، یعنی حماقته، یعنی یک کسی که مثلا کاندید شده برای ریاست جمهوری، بالاتر مدرک علمی دارد، چندین سال سابقه اجرایی دارد، کوچکترین خطایی هم نداشته، ما اینه بگذاریم. از اون طرف هم یه آهنگری آمده کاندید شده، برداریم به این چکار کنیم؟ رأی بدیم. این حماقته. این که ابن ابی الحدید میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، نمیدونم شب اول قبل چه جواب داد. خدا را شاکر که خلاصه غیر فاضل را به فاضل آقا خدا نکرد، این رو شما کردید، بزرگان شما کردن. خدا افضل را معین کرده بود، افضل را گذاشتید کنار، سراغ غیر افضل رفتید. ولی همین روایت نشان میده که هیچ کدام از صحابه از نظر فضیلت به پای امیر المؤمنین نمیرسن. این یک نکته هست که باید روش کار بشه. نکته دوم، میریم آیات امامت. از این 800 خردی آیات ما چند تا آیات شاخص رو میخوام مطرح کنیم. آیه 55 سوره مائده، آیه 67 سوره مائده، آیه 3 سوره مائده، آیه اول سوره سأل سائل بعذاب واقع. و اینها آیاتی است که هم اهل سنت و هم شیعه روایات متعدد داریم که اینها در رابطه با حضرت امیر و امامت و ولایت و خلافت حضرت امیره. بعد میایم وارد روایت میشیم. روایات زیاده، ولی ما مجموعاً حدود 6-7 تا روایت رو ما مورد بررسی قرار خواهیم داد و از عزیزان چه شیعه و چه سنی تقاضا دارم روی این روایات یه مقداری مطالعه کنن. حدیث وصیت و حدیث خلافت که پیغمبر فرمود علی بعد از من وصی من و خلیفه من هست، و حدیث امامت انت امام کل مؤمنین و مؤمنت من بعدی، حدیث ولایت انت ولی کل مؤمنین و مؤمنت من بعدی، حدیث منزلت انت منی به منزلت هارون من موسی، و حدیث قدیر که دیگه آخرین حدیث از امیر رسول اکرم در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه است. اینها شاخص‌ترین بحث‌های ما انشاءالله در آینده به حول قوه الهی خواهد بود
انشاءالله.
و نکته جمع‌بندی ما هم انشاءالله قبلا هم ما مفصل بحث کردیم و اون این هست که اگر امیر المؤمنین خلیفه می شد چی می شد؟ حالا نشده چه اتفاقی افتاده؟ ما در اینجا روایات متعدد داریم در منابع اهل سنت نشیعه که پیغمبر فرمود این تستخلفو علیان و ما اراکم فائلین، اگر به خلافت علی تن بدهید گرچه می دانم نمی کنید او شما را به صراط مستقیم وادار میکنه، یعنی به زورم که بشه شما را به صراط مستقیم وادار میکنه. در این زمین روایات متعدد ما داریم. نکته بعدی، خلیفه دوم در آخرین لحظات عمرشون به ابن عباس میگه ابن عباس اگر چنانچه ان احراهم ان وليها ان يحملهم على كتاب الله و سنت نبيهم صاحبك، تنها کسی که اگر خلیفه شود کتاب خدا و سنت پیغمبر را در جامعه احیا میکند رفیق علی بن ابی طالبه. از این بهتر، از این واضحتر آقایان مراجعه کنند تاریخ مدینه منوره ابن شبه جلد 3 صفحه 883. و همچنین اگر علی خلیفه می شد یک وحدت واقعی در جامعه ایجاد می شد. اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف. اگر اهل بیت بیان در مسند قدرت قرار بگیرن احدی اختلاف نمی کند. و اگر علی خلیفه می شد مردم افزون بر مسائل دینی به دنیای خودشون هم می رسیدن. علی اجازه نمیداد امثال طلحه ها میلیاردر پول جمع کنن و غیره، افرادی هم در کشورهای اسلامی پیدا شوند که نان خوردنشون یادشون نیست، نان خوردنشون یادشون نیست، سیر شدنشون یادشون نیست. خب این هم باز مسلم و چیز آمده.
خود حضرت صدیقه طاهره فرمود اگر علی را خلیفه کنید برکات آسمان و زمین بر سرتون میباره. سلمان گفت، خود حضرت امیر در نامه‌ای که به معاویه نوشت گفت که اگر من خلیفه بودم مردم در مسائل دنیوی و اقتصادی در رفاه کامل بودن و کوچکترین مشکل اقتصادی در جامعه پیدا نمی‌شد. پایانی بحث ما، اگر علی خلیفه میشد تمام مردم اهل بهش میشدند. حضرت فرمود والذی نفسی بیده، پیغمبر قسم به خدایی که جان من محمد در قبضه قدرت اوست، لئن اطاعوه لیدخلن الجنه اجمعین اکتئین، اگر علی خلیفه باشد تمامی شما بدون کوچکترین خلاصه چیزی همه وارد بهش خواهد شد، یک نفر از بهش چا نمیماند. مصنف ابن ابی شیبه جلد 11 صفحه 317. خب اگر علی خلیفه میشد این میشد. و الان شما ببینید کنار رفتن امیرالمؤمنین اضافه بر این که برای دین مردم، جامعه مردم، اقتصاد مردم چی بوده؟ مردم رو از همه جه، هم از دنیا گذاشتن و هم از آخرت گذاشتن. این دورنمایی از بحث ماست که انشالله ما خدا توفیقمون بدهد، حضرت ولیعصر ارواح و نال تراب و مقدم یاری کند، ما انشالله امسال بتوانیم تا آخر سال این بحث ها را به یک جای خوبی برسانیم.
خیلی خوب، ممنونم از شما. این هم جهت این که عزیزانی که میخوان برنامه‌ریزی بکنن انشالله برنامه حبل المتین یک شنبه شب‌ها رو ببینن. این دورنمایی از بحث ما بود که انشالله در شبهای دیگر تقدیم حضور شما خواهد شد به مرور در طول سال. اما استاد میخوام در خصوص اون حدیث و روایتی که از امام هشتم سلام الله علیه در رابطه با پیشینه و فرجام ولایت در واقع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون یه شرح مفصلی هم بر اون حدیث دارن، اون رو بیان بکنید که در این شبهای ماه مبارک رمضان وجود ما نورانی بشه انشالله.
بله، یکی از احادیثی که هم پیشینه ولایت مطرح شده، هم فرجام ولایت و هم ارزش و جایگاه ولایت. خب سندن هم من گمان نمی کنم کوچکترین مشکلی داشته باشد. اگر مشکلی داشت حضرت امام رضوان الله اینقدر حساسیت به خرج نمی دادن. در کتاب مصباح الهدایه، دوستان اگر مانیتور من را محبت بکنن، این کتاب مصباح الهدایه الی الخلافه والولایه هست. بنده بارها گفتم ما دیگه تقریبا بیش از نیم قرن عمر حوزوی من هست و کمتر کتابی است که در بحث ولایت چه از شیعه و چه از سنی نوشته شده باشد ما ورق نزده باشیم یا فهرستش ندیده باشیم یا عمیق زوم نشده باشیم. من کتابی مثل مصباح الهدایه در رابطه با مقام ائمه علیهم السلام بنده کتابی ندیدم. ایشون در این مصباح الهدایه در صفحه 134 چاپ جدید، چاپ قدیمش حدود من گمان میکنم 121 یا 122 باشد، ایشون در اینجا، البته این روایت در منابع دیگر هم در منابعشون از عیون اخبار الرضا هم دوستان ملاحظه کنن، عیون اخبار الرضا جلد اول صفحه 237 این روایت رو مفصل آورده، کمال الدین در صفحه 254 آورده، برای شما عرض کنم تفسیر قمی این رو آورده، علل الشرایع آورده، یعنی در منابع متعدد شیعه این روایت آمده. و من از همون کتاب عیون اخبار رضا میخوانم که مصدر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بوده، که اینجا بعضی از مطالب رو من یه مقدار رنگی کردم، شاید برای بینندگان برداشت خیلی راحت باشد. روایت از آقا امام هشتم سلام الله علیه است، از پدر بزرگوارش آقا امام کاظم، او از امام صادق و از امام باقر و از امام سجاد و از امام حسین سلام الله علیه و از امیر المؤمنین که قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما خلق الله خلقا افضل منی ولا اکرم علیه منی، خدای عالم در عالم هستی افضل و گرامی تر از من نیافریده. گفتم یا رسول الله فانت افضل ام جبرائیل؟ امیرالمومنین میدونه برای تفهیم دیگران هست، دیگران هم یه مقداری متوجه بشن. آیا شما افضلید یا جبرائیل؟ خب معمولا در ذهن مردم هست که حضرت جبرائیل حامل وحی است و غیره است و ارتباط با خدای عالم داره،
از همه برتره. خدا
بله از همه برتره. و یه تعبیری دارد مرحوم علامه طباطبایی، ازشون سوال میکنن آیا مقام جبرائیل بالاتره یا رسول اکرم؟ جبرائیل که حامل وحیه، یعنی مستقیم وحی را از خدا میگیرد به پیغمبر میده، بس معلومه به خدا نزدیکتره. ایشون میفرماید خیر، جبرائیل یک رتبه ای از مقام نبوته، در یک رتبه از مقام نبوت وحی را میگیرد، به رتبه دیگر نبوت که در عالم ناسوت است میرساند. یعنی آنچه که از خدا یا عالم وحی رو میگیرد مستقیم رسول اکرم هست در یک رتبه، و جبرائیل میده در رتبه پایین‌تر خودش، و جبرائیل میاد به یک رتبه پایین‌تر، چیه؟ به رسول اکرم، به این جسم ناسوتیشون میدهد. و تعبیری دارد امام باز در کتاب مصباح الهدایه صفحه 121 از مرحوم قمشهی نقل میکنه فالحقیقت المحمدیه یلتی تجلد فی صورت العالم. این حقیقت محمدیه است که به صورت عالم هستی تجلی کرده، از همون مقام جبروتیان گرفته تا ناسوتیان، همه تجلی وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. طبق قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد، خدا یک موجود آفریده، اونم حقیقت محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین هست. ملائکه جلوه از وجود رسول اکرم هستند، انبیا یک جلوه دیگری از رسول اکرم، انس و جن و فرشته و برای شما عرض کنم اینها، این عالم ماده هم یک جلوه از وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. ولذا در اون حدیثی که در اول جلد 26 کتاب بهار آمده که امیرالمؤمنین به سلمان و ابوذر فرمود که معرفتی به نورانیه معرفت الله، اگر کسی ما را به نورانیت بشناسه خدا را هم شناخته، چون ما جلوه اتم او هستیم. کسی بخواد آفتاب را بشناسه مستقیم که نمیتونه حتی دو ثانیه نگاه کنه، نور آفتاب را میبیند و پی به آفتاب میبرد. ما هم بلا تشبیه، بلا تشبیه جلوه اتم خدا هستیم. ما کسی ما را بشناسد خدا را شناخته، و معرفت الله معرفتی به نورانیه، کسی خدا را هم بشناسد اول ما را باید بشناسد. فلذا در اینجا حضرت فرمود خدای عالم ما را بر تمام انبیا و بر تمام ملائکه مقدم کرده، و بعد فرمود علی جان و ان الملائکه خود لخدامنا و خدام محبینا یا علی. ملائکه جبرائیل و میکائیل و تا اون پایین پایینی ها همه خدام ما هستند و خدام محبین ما هستند. جالبه ها، حالا خدام ما هستند یک جای خود دارد، خدام محبین ما هستند. و اون ملائکه‌ای که یحملون العرش، حامل عرش الهی هستند، و همچنین ملائکه‌ای که مشغول حمد خدا هستند و استغفار می‌کنند برای اون کسانی که به خدا ایمان آوردن و به ولایت ما ایمان آوردن. ملائکه استغفار می‌کنند برای کی؟ برای اون دسته افرادی که به ولایت ما ایمان آوردن. البته این را عزیزان دقت کنن، ملائکه کروبین دو دسته هستند، یک سری ملائکه خدا آفریده، اینها مشغول تسبیح و تقدیس الهی هستند، فانی در ذات خدا هستند، جز به خدای عالم هیچی فکر نمی کنند، اصلا خبر ندارند که خدای عالم بشری آفریده، جنی آفریده، انسی آفریده. اینا مشغول تسبیح خدا هستند. یک دسته ملائکه آفریده خدای عالم که تدبیر عالم هستی، فالمدبرات امرن، تدبیر عالم هستی با اینها هست. برای شما عرض کنم آوردن باد و ابر و خورشید و فلک و غیره، اینها به عهده اینهاست. کتابت اعمال بندگان به عهده اینهاست. و ما یلفظ لدیه من قول الا لدیه عتید رقیب، یا رقیب عتید. یکی خلاصه سمت راست ما هست رقیب، یکی هم سمت چپ ما هست. تمام اعمال ما را شبان روز می نویسن اینها و نیات ما را هم می نویسن. خب دوستان، شما اگر یک کسی یک ساعت سخنرانی کنه، بخواد پیاده کنید، این یک ساعت سخنرانی نزدیک 20 صفحه میشه. 24 ساعت اعمال ما را می نویسن. 24 ساعت، حالا بگیم 8 ساعتش رفتیم، خب 18 ساعت داریم کار میکنیم. 18 تا 20 صفحه هر روز می نویسن. ببینید در ماه چقدر میشه، در سال چقدر میشه، در عمر چقدر میشه. ولذا بعضی از این عزیزانی که در همین زندگی پس از زندگی میگن ما اعمالمون چندین تریلی، اعمال ما کاغذ ها اونجا دارن، خلاصه دونه دونه این کاغذ ها رو دارن از این ماشین ها و تریلی ها میارن پایین، دارن برای ما میخوانن فلان روز چیکار کردی، فلان روز چیکار کردی. الا ای حال دوستان عزیز، این دنیا یک دنیای زودگذره. آخرین لحظه عمر احساس میکنیم که عجب، دنیا نیامده تمام شد. وقتی ما وارد بشیم، در روایت هم داریم که انسان تصور میکنه یه چند ساعتی در دنیا بوده، نه چند روز، یه چند ساعتی در دنیا بوده و غفلت کرده از این زندگی جاودانه و زندگی همیشگی. به قول مرحوم طباطبایی، بارها من گفتم، ایشون تکیه کلامشون این بوده: دوستان ابدیت در پیش داریم. بعضی وقت وسط درس رو قطع میکرد، به شاگردانشون میفرمود رفقا ابدیت در پیش داریم. و اگر واقعا ما به این فکر باشیم که ابدیت در پیش هست، خیلی از مسائل ما حل. بعد رسول اکرم فرمود علی جان، اون ملائکه‌ای که استغفار میکنن به ایمان آورندگان به ولایت ما، لولا نحن ما خلق الله آدم الاسم ولل حوا ولل جنه ولل نار ولل سما ولل عرض، اگر ما نبودیم خدا آدمی نمی آفرید، حوا نمی آفرید، بهشت جهنمی در کار نبود، آسمان زمینی در کار نبود. فکیف لا نکون افضل من الملائکه، چطور ما افضل از ملائکه نباشیم؟ بعد اینجا خیلی مهم هست که حضرت امام خیلی روی این تکیه دارن، لأن اول ما خلق الله عز و جل ارواحنا، اول خلقت عالم ارواح ما بوده، که خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه مهدقین فانتقها به توحیده و تمجیده. خدای عالم اول مخلوقش ما بودیم، مشغول توحید و تمجید الهی بودیم، بعد ملائکه را به برکت ما و به واسطه ما آفرید. ملائکه وقتی ارواح ما دیدن یک نور واحدی، تعجب کردند، تصور کردند که خالقشون ما هستیم. استعدمت امرنا، خیلی براشون عجیب بود. فسبحنا، اولین دانشگاه توحید در اون بالا، استاد دانشگاه رسول اکرم و اهل بیت، دانشجویان این دانشگاه جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل علیه السلام. گفتن که آقا اسرائیل علیه السلام میگه
سر بگیریم که
خلاصه
هوای ما رو داشته باشه.
هوای ما رو داشته باشن. خلاصه آخر امر ما برای جبرائیل علیه السلام گفتید نگید، ولی اسرائیل رو هواشو داشته باشه تا ما رو. بله. میگه تسبحنا، ما تسبیح خدا گفتیم، لتعلم الملائکه انا خلق مخلوقون، ما خالق اینها نیستیم، ما خالق خدایی هستیم که ما را آفریده. و انه منزهون عن صفاتنا، خدای عالم منزه از صفات ما، مخلوق ما، خدای عالم خالق همه چیزه. فسبحت الملائکه به تسبیحنا، با تسبیح ما ملائکه تسبیح گفتن. از این بهتر، از این واضح تر. جالب هست، من خودم روایت رو ندیدم، یکی از بزرگان میگه یک روز جبرائیل آمده بود و حضرت امیرم کنار بود. رسول اکرم فرمود جبرائیل علی را میشناسی؟ گفت چطور نشناسم، روز اول تسبیح گفتن را، حمد گفتن را این علی به ما یاد داد. اگر این نبود ما خلقی نبودیم، نیافریده شده بودیم. بله. فسبحت الملائکه به تسبیحنا. بعد دیدن نه، ما خیلی جایگاه بزرگی داریم. شاهد و ادمش حللنا، لا اله الا الله گفتیم تا ملائکه بفهمن جز خدا خدایی نیست و همه ما بنده خدا هستیم. ولسنا به آله، ما که الله نیستیم. یعنی شما حساب کنید ملائکه مثل جبرائیل، میکائیل، اسرافیل نور سلسله جلیله محمدیان رو میبینن، تصور میکنن که خداشون اینه. خیلی عجیب این روایت ها. میگه حللنا، ما لا اله الا الله گفتیم تا به اینها بفهمانیم ما خدا نیستیم. لسنا به آلهه و یجب ان نعبد معه اودون معه، ما خدا نیستیم که ما را اینا بخواهن عبادت کنن. بعد از این که ما گفتیم لا اله الا الله یاد گرفتن، بعد باز عظمت بزرگی جایگاه ما برای اینا جالب بود. بعد الله اکبر گفتیم تا اینها الله اکبر گفتن رو برای شما عرض کنم یاد گرفتن. بعد اینها دیدن یک نعمتهای زیادی به اینها رسید به برکت ما. تصور کن نعمتها از ما رسیده. گفتیم الحمدلله، فبنا اهتدوا الى معرفت توحید الله، ملائکه مقرب الهی علی جان توسط ما به معرفت خدا رسیدن، تسبیح خدا رسیدن. تا اونجایی که میگه اگر ملائکه به در برابر حضرت آدم سجده کردند به خاطر این بود نور ما در صلب حضرت آدم بود، به خاطر نور ما در صلب آدم اینها سجده کردن. لکوننا فی صلبه. بعد میگه وقتی من رفتم عرش و برای معراج رفتم، در اونجا اسامی ائمه را خدای عالم به من نشان داد و وقتی که رفتیم به یک مرحله رسیدیم جبرائیل با من بود، به من گفت که تقدم یا محمد و تخلف عنی، یا محمد برو من دیگه نمیتونم بیام. گفت یا جبرائیل فی مثل هذا الموضع تفارقنی، اینجا نمیخوای بیای من رفیق نیمه راه میخوای بشی؟ برگشت گفت یا محمد ان انتهاء حدی الذی وضعنا الله الان، بالاترین مرتبه که من بتونم بیام همینجاست. فان تجاوزت احترقت اجنحتی، اگر یک قدم جلو بیایم پرهای من خواهد سوخت. دیگه بعد از او رفتیم و دیگه با خدای عالم دو به دو حرف زدیم. فنودیتو فقلت لبیک، فنودیتو یا محمد انت عبدون و انا ربو. چه صفایی، چه صفایی. دیگه در اونجا در محفل اونس نه جبرائیلی نه میکائیلی نه اسرافیلی، با خدای عالم دارن دو به دو حرف میزنن. بعد خطاب آمد تو نور من هستی، فهمتی هستی چی هستی؟ تا 14-12 نور را به من نشان داد که اولش نور علی ابن ابی طالب، آخرش نور حضرت مهدی و و فرمود به عزت جلالم دینم توسط اینها ظاهر خواهد شد و زمین را از دشمنانم به واسطه اینها پاک خواهم کرد. و بعد از اینکه آخرین اینها میاد، ملک و سلطنت او و خلافت او دائمی خواهد شد تا الی قیام قیامت. این در حقیقت یک فهرستی بود از این حدیث رضوی که امام رضوان الله تعالی علیه خیلی روی این تکیه دارد. و بعد 10-12 صفحه، نزدیک 20 صفحه هم این حدیث رضوی را به اون بیان عرفانی خودشون شرح کرده. و واقعا آدم میخونه، شاید من بگم این فرمایش امام را تا به حال 300-400 بار خواندم، هر دفعه میخونم یک نورانیتی در دل آدم ایجاد میشه. حالا خدای عالم چه توفیق به این سید اولاد پیغمبر داده بود که این حدیث جد بزرگوارش رو این چنین و زیبا توانسته شهر بده. و بعضی از نکاتی که اگر دیگران میگفتن متهم به غلو میشدند، ولی دیگه چون امام جایگاه خیلی بالایی داره، دیگه کسی همچه جسارتی نمیتونه و همچه غلطی بکنه نسبت به حضرت امام نسبت گلو بدهند. و اگرم بنا باشد امام جز گلات باشد، ما افتخار میکنیم تابع همچه گلاتی هستیم. بهشتی که این گلات از اونجا نروند، بهش ما قدم نخواهیم گذاشت، فرزن اگر به این شکل باشد. ولی بعد از امام آیت الله رزما خویی و قبل از او مرحوم کمپانی، مرحوم نائینی، مرحوم آقا ضیاء عراقی، این بزرگان مطالبی دارند که به ظاهر برگرفته از این حدیث رضوی سلام الله علیه است.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم. واقعا حالا صحبت از حضرت امام شد، یه مقدار بعد جایگاه سیاسی و رهبری امام باعث شد که امام اون جایگاه عرفانی، جایگاه علمی، جایگاه فقهی و جایگاه قرآنی و همه جوانب زندگی ایشون متاسفانه اونجوری که باید شاید شناخته نشد و کمتر استاد میام شاید از این باب کم لطفی شد نسبت به شخص.
حالا جامعة المصطفی تصمیم گرفتن یک دوره گذاشتن که بنده اونجا تدریس کنم برای اساتید در مقطع ارشد و دکترا، و موضوع بحثم مبانی معرفتی حضرت امامه. اینا بنا بود از اول ماه رمضان شروع بشه و این دار حال ما مساعد نبود. خب بعضی از دوستانم سفر تبلیغی بودن. انشاءالله این بحث بعد از ماه مبارک رمضان، موضوع بحثم مبانی معرفتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هستن، هم نسبت به توحید، به ویژه توحید افعالی که ما همه اونجا مشکل داریم و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. دیگه خدای عالم آب پاک رو به روی دست همه ریخته، اکثر کسانی که دم از ایمان میزنن مشرکن، خبر ندارن که مشرک هستن. و هم بحث معرفتی اهل بیت علیهم السلام که الحق و الانصاف تعابیری که امام دارد همون تعابیر است که روایات آمده، ولی کسی جرأت نمی کند این روایات رو مطرح کنن، این روایات را متهم به قلوب می شوند. ماشاءالله در حوزه های ما تو دانشگاه هم دست به اتهام قلوب هم ماشاءالله خیلی رونق بیشتری دارند. حالا انشاءالله این رو ما چیز شد، قطعا بحث ها در شبکه هم انشاءالله پخش خواهد شد به حول و الهی. و ما هم گفتیم که اون آقایانی که میان یه مداری خوب بحث رو تحویل بگیرن، هدایایی هم بنا شد در حد خودمون، این الهدایا علا قدر مهدی ها، مثل اون قضیه مورچه که ران ملخی رو گرفت برد پیش سلیمان، خیلی ترنمد و قالت به احسن قولا این الهدایا علا قدر مهدی ها. یا سلیمان، از من مورچه دیگه این ران ملخ بالاترین چیزیست که تونستم من بیارم اینجا. حالا ما یک ران ملخی به پیشگاه اهل بیت عصمت و طهارت انشاءالله بتوانیم ببریم.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. واقعا شنیدن این روایات و این مضامین بسیار بالا و والا برای ماها لذت بخشه، تمام وجودمون رو عشق و صفا و ارادت و محبت فرا میگیره وقتی میبینیم این جایگاه و این مقام و منزلت برای پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و وجود نازنین مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و اهل بیت عصمت و طهارت اومده اینجاست که با تمام وجودمون باید شاکر نعمت ولایت و امامت باشیم. الله شکر، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. گوارای وجود همه شما عزیزان باشه، به ویژه محبان و شیعیان و ارادتمندان به ساحت مولای متقیان یعصوب الدین قائد القر المحجلین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و صلوات الله و سلامه علیه، که انشاءالله این مسیر و راه همچنان باشیم و قدردان نعمت ولایت. خب ما در خدمت مخاطبین و بیننده های عزیز هم هستیم، بازم یادآوری میکنیم هم عزیزان شیعه هم عزیزان اهل سنت هم آقایان وهابی میتونن روی خط بیان اگر مطلبی دارن، نکته‌ای دارن. سوالی دارن، ما بیشتر هدفمون این هست که سوالات مخاطبین رو پاسخ بدیم و در خدمتشون هم خواهیم بود. جناب آقای غلامی از بوشهر روی خط ارتباطی هستن. آقای غلامی خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمند آقا جون بفرمایید.
با عرض سلام، ادب و احترام محضر استاد عزیز جناب مستطاب آیت الله دکتر حسینی قزوینی دامت افاضاته.
خواهش میکنم. تشکر.
استاد عزیز، بنده سوالی داشتم خدمتتون در خصوص مقبوله عمر ابن حنظله و اون این که آیا سند این حدیث صحیح هست یا خیر، و دوم این که آیا این حدیث، این مقبوله، دلالت بر تشکیل حکومت دارد یا خیر. و بعضی ها ایراد کردن که فقط متعلق به قضاوت هست و متعلق به تشکیل و حکومت نیست، و آیا دلالت بر ولایت فقیه از این حدیث ثابت میشه یا خیر. ممنونم از محبتت، از دور دست شما رو میبوسم. خدا یار و نگهدار.
ممنون، متشکرم.
ممنون و سپاسگزاریم از شما جناب آقای غلامی، خدا نگهدارتون باشه. جناب آقای عساکره از خوزستان روی خط ارتباطی هستن. آقای عساکره خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمید.
یا زهرا، یا فاطمه زهرا، سلام علیکم و رحمت الله، حالت خوبه انشالله؟
الحمدلله، خیلی ممنون و متشکرم. بفرمید سوالتون رو آقای عساکره.
ممنون، متشکر. حضرت آیت الله قزوینی
جانم،
در این دعای اخیر متاسفانه بساحت آقا رسول الله خیلی توهین شده، هم از لازم که اهل سنت در کتاب من خواهش میکنم قطع نکنید وقتی این حرف میزنم.
آقای عساکره، من همین ابتدا یه نکته رو عرض بکنم، فقط لطف بفرمایید مختصر و مفید. الان بیننده قبلیمون دیدید اومدن روی خط سوالشون رو مطرح کردن، خداحافظی کردن. شما سوالتون رو مطرح بفرمایید، دیگه فرصتمون هم محدوده. عذرخواهی میکنم.
در کتاب بخاری و مسلم و کتابهای دیگه جای این کتابا بساحت آقا رسول الله توهین شده و صدایی از کسی در نیومده به اونطوری که باید و شاید بگوییم.
خب
متاسفانه در کتاب ما افتاده و نمیدونم شما چرا سکوت کردید. حضرت آیت الله قزوینی در ماجرای قرانیق در کتاب ازم حضورتون از تفسیر تبیان جلد 7 در احیاء التراث العربی صفحه 329 330 331 و شمیه جلو، متاسفانه آقای طوسی اومدن ماجرای قرانیق رو اثبات کردن. شما اینجا چه جوابی دارید آقای قزوینی؟
کی آمده مطرح کرده؟
آقای طوسی، شیخ الطائفه.
آقای متوجه نشدم.
آقای عساکره، شما وقتی یه شخصیت، یک عالم بزرگ رو نامش رو میبرید، حداقل با احترام و با ادب ببرید.
ایشون احترام آقا رسول الله نگه
نداشتن. نه، شما چرا اینجوری یک عالم شیعه رو خطاب میکنید؟ اگر مگه آدم معمولیه، نمه همسایه سوپرمارکت محلتونه، یک عالم بزرگی که صاحب فضائل و کرامات و کتاب هست، میگه طوسی، انگار که مثلا که شما تازه متوجه نشید منظورشون چی هست.
بله، طوسی عزیز من، عذر میخوام، امثال حضرت عالی خاک زیر پای شیخ طوسی هم نمیشه. دای عساکره، خاک زیر پای شیخ طوسی هم نمیشید. شما لنگه کفش شیخ طوسی از هزار تا مثل شما شلبیش بالاتره که شما بخواید در رابطه با شیخ طوسی بخواید حرف بزنید. شما هزار بار زبانت گاز بگیری، دهنت آب بکشی با گلاب، تا بهت اجازه بدن اسمی از شیخ طوسی برداری ببری. این که نمیدونم چه کار کرده چه کار نکرده. اون یه کسی بود که نزدیک 200-300 سال بعد از اون فقها جرأت فتوا دادن نداشتن، تا نوه دختریش صاحب سرائر ابن ادریس آمد اولین بار نظریات فقهی رو مورد نقر. بله، ما به هیچ وجه معصوم نمیدانیم غیر از اون 14 نفر را. آقایان اجتهاد میکنن، در اجتهادشون شاید خطا بکنن، خدای عالم به اجتهادی که خطا کرده پاداش میده. اگر اجتهادشون درست باشه دو برابر پاداش میده، اجتهادشون خطا باشد یک پاداش خدای عالم به اونها میده.
فرزنم اگر اشتباه کرده باشن یک پاداشی داره. من نمیتونم بیام بگم آقا این چرا چنینه. بله اشکال علمی داری شما، بیا بله آقا ایشون اینه گفته به این دلیل به این دلیل به این دلیل به این دلیل فرمایششون مقبول ما نیست، یا فلان آقا اومده این ایراد رو کرده. بحث علمی راهش بازه. این که ما بیاییم جسارت بکنیم، غیره بکنیم، نمیدونم حرمت پیغمبر نشناسه. شیخ طوسی که به قول در هر علمی اون همه آثار برکات داره، اون اگر حرمت پیغمبر نگه نداشت، چهار تا علق مزغی مثل جناب عالی میتونن اینها رو احترام پیغمبر رو داشته باشن. شما یه مداری دقت کن برادر بزرگوارم، شما سوالت مطرح کن. و همونطور که این عزیزمون آمد گفت آقا این مقبوله عمر ابن حنظله چی هستی اینها، این رو برای ما توضیح بدید. و چند تا سوالی هم طرح کرد. خب ما واقعا لذت میبره از اینطور بحثها و خدا خیرشون بده. بله
نقدی هم هستی، ممکنه نقدی داشته باشه، ما که بله. مشکلی نداریم که یه وقتی هستی ممکنه نقد علمی داشته باشه. البته باید شما صاحب علم باشید، یعنی تحصیلاتی داشته باشید، علمی داشته باشید که بتونید نقد بکنید. حالا بگیریم که دارید، چه قاعدتا هم ندارید، ولی اگر هم داشته باشید محترمانه بیاید نقد بکنید. آقا شیخ طوسی رحمت الله علیه این عالم شخصیت در فلان کتاب در فلان تفسیر فلان مطلب رو گفته. بله. نهایت اگر چنین چیزی هم هست ما این رو باید
بله. ما خودمون بنده خودم 20 سال رجال تدریس کردم، در این رجال بارها هم فرمایش شیخ طوسی رو نقد کردیم ما، خودشون بمون ولی احترامشون رو داشتیم ما. و من یکی از چیزهایی که به بینندگان عزیز من توصیه میکنم، ما این کتاب سماع المقال رو که خود مقام معظم رهبری توسط آیت الله مقتدایی فرستادن، ما 2 سال تمام روی این کتاب سماع المقال کار کردیم. شاید در علم رجال تو این 14 قرن مثل این کتاب تألیف نشده. کتاب کلیات فی علم الرجال جای سبحانی هم خلاصی از این کتاب مرحوم کلباسی. 33 سال برای این کتاب زحمت کشیده. ایشون آمده اونجا نظریات علامه هلی رو نقد کرده، شیخ طوسی رو نقد کرد، نقد کرده، بز نجاشی رو نقد کرده، ولی به قدری محترمانه میگه آقا اینجا قلم شریف شیخ طوسی لغزیده، به جای اینکه این طور بنویسد قلم شریفش لغزیده. یا میگه هازا من زلت القدم من، بله هازا برای شما عرض کنم من خطا القلم لا من زلت القدم، اینجا قلم مبارکشون اشتباه کرده، نه اینکه پاش لغزیده باشه. ببینید اینقدر مؤدبانه. اگر میخواد ایراد بگیره میگه قلم شریف شیخ طوسی، قلم شریف نجاشی اینجا یه مقدار دچار اشتباه شده، به خودش هم نسبت نمیده به قلمش. بعد میاد بس میکنه، خیلی زیبا نقد میکنه، یعنی دیگه چیزی از نظر علمی برای طرف مقابل نمیگذاره ها، ولی محترمانه و مؤدبانه. ولذا اساتید ما به ما همیشه توصیه میکردن اگر یکی از بزرگان خواستید نقد کنید، اول تعریف تمجید بکنید و بعد بیایید چیکار کنید نقدش بکنید، مقام علمیش رو ببرید بالا. یا بعضی وقتا آیت الله رضوان سبحانی یه تعبیری داشت از امام رضوان الله تعالی علیه، میگه ما خدمت مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه میرفتیم، خلاصه بعضن تو تقریرات رو میدادیم خدمت ایشون، ایشون یه مقداری گلایه میکرد از ما، بگفت آقا اینی که هرچه من گفتم آوردید، یه چیزی هم یک ایرادی اشتباهی بگیرید، اگر چیزی به ذهنتون فوش هم بنویسید من اینجا بدانم که شما خلاصه یک چیزی متوجه صحبت ما شدید. بلذا این بزرگان همواره دقت میکردن که نسبت به بزرگان احترام اساسی داشته باشن. یا همین برای شما عرض کنم شهید ثانی نسبت به بزرگان قبلی اشکالاتی دارد، ولی اشکالات رو خیلی محترمانه مؤدبانه. ما یک شب به علامه مدلسی با اون همه جلالت مقامی که دارد، ما خاک قبر علامه مدلسی را توتیای چشممون میکنیم. ولی یه جا آمده بود نسبت به شهید ثانی و نسبت به سید ابن طاووس یک تندی کرده بود. ما گفتیم ما این تندی رو نمیپذیریم از هر کسی بخواد باشد. مقام علامه مجلسی خیلی بالاست، ارزدم خاک قبرش توتیای چشم ما هست، ولی شهید ثانی آدم کوچکی نیست. سید ابن طاووس از شخصیت‌های برجسته است، حرمت امامزاده را باید متولی نگه دارد. حالا لغزشی بوده، غیره بوده و ما برای علامه مجلسی هم طلب مغفرت میکنیم، یا شاید ما نفهمیدیم، نه ما متوجه نمیشیم، ولی برداشت ما این است که یه مقدار این بزرگوار تند شده و زیبنده حق با علامه مجلسی. امام نظر ما علامه مجلسی موافق از نظر علمی، از نظر علمی ما فرمایش علامه مجلسی رو قبول داریم، نه فرمایش شهید ثانی را. این خیلی بسیار راحت، ولی نحوه نقد یه مقداری خلاصه زیبنده اون جایگاه ملکوتی علامه مجلسی نیست. ولی یه بزرگواری همیشه زنگ زده بود اعتراض که شما به علامه مجلسیتون، گفتن من تند نشدم. گفتم ما ایشون نباید تند بشه، تندی ایشون رو ما نمیپذیریم، ما به ایشون نه جسارت میکنیم نه غیر، میگم ما تندی شما پذیرفته نیست. بله
حالا تلفنم روی خط داریم. بله. اما حالا ایشون گفتم توهین به پیامبر، اصلا نمیدونم جزئیاتش هم نگفتن که کجا مگر چنین چیزی مثلا داریم که حالا مثلا مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه.
ببینید بحث قرانیق یک بحث مفصلی هست.
بحث قرانیق آره.
بله قرانیق، حالا انشالله ما
حالا میخواید در تلفن رو دریافت بکنیم بعد بله اگر نکته توضیحاتی داشت موقع بفرمید استاد. ممنونم. آقای حسینی از مازندران خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمید آقای حسینی.
به حسب آداب و ادب معذر استاد قزوینی، عرض سلام ادب احترام دارم با مجری محترم زحمتکش، خدا جفتتون حفظ کنه.
ممنون.
و آقای قزوینی که زیبا فرمودن، میگه حرمت امامزاده رو باید متولی نگه داره. همون کسی که اعتراض کرده بود من بودم آقای قزوینی، گفتم نذارین علامه مجلسی ها زیر سوال برن که امروزی اینجور جسارت بکنن. آقای قزوینی همون دفعه من بودم، آقای قزوینی اعتراض کرده بودم.
بله
پای علامه مجلسی ها رو باید ببوسیم، پداتون بشم.
بله نه تنها ببوسیم، خاک قبرشونه توتیای چشمون قرار میدیم. آقا خاشو که ایچی، خاک قبر علامه مجلسی مایه برکت زندگی ما هاست.
بله ما حکی داریم از اینا داریم پادات بشم، ما حکی داریم از اینا داریم.
بله بله علامه مجلسی خدمتی کرده در تاریخ 1400 سال میشه خدمت بی نظیر، نه کم نظیر.
بله
بله
ای جانم به فدای 110 جل فقط به هور نوشت، چرا باید اعتراض بکنیم خدایا؟
نه نه به سر خوب، به سر خوب. ببینید من عرض کردم این تعبیری که از این بزرگوار هست، ما این تعبیر از ایشون از خودشون یاد گرفتیم، احترام بزرگان رو داشته باشیم. بودیم چرا به بزرگان تندی کرده؟ ما که تندی نکردیم به ایشون.
نسبت
به شهید ثانی و نسبت برای شما عرض کنم سید ابن طاووس، میگه ما ایشون چرا تندی کرده؟ ما تندی به ایشون نکردیم. ایشون که میگه آقا ولا تسک الا قول من ذهب الا، گوش نده به حرف اینها، یا براش هازا قول من لا معرفت له به حقایق تکالیف، این حرف کسی است که حقایق تکلیف رو نفهمیده. خب ببینید این تعبیر، میگه آقا تعبیر تندی آقای علامه مجلسی، ما فرمایشات شما را میپذیریم ولی تندی شما را نمیپذیریم.
آقای حسینی بفهمید اگر سوالی دارید.
سوالی از در خدمت شما هستیم.
سوال من اینه که اولا که شهر رمضان است، شهر قتل علی ابن ابی طالب است و سید همیری رو خدا رحمت کنه که یک کولباری از هدیه میکرد به یه نفر که یک داستان یا یک قصه از علی ابن ابی طالب، حدیث از علی ابن ابی طالب میگفت، و حالا منصور نوانقی یک شبسوم دنیق رو میداد میگفت که بگیرید چارت شعر گفتین. خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه، انباد گذشت کنه همین شهن علی ابن ابی طالب، خدا لعنت کنه بر العباس. سوال من اینه آقای مجری محترم، این که مذر قزبینی بپرسین که آیه قرآن است که یا من یجعل ولدان شیبا، روز قیامت جل می شود بچه کوچیک به یک باره می شود پیر 90 ساله. ببین نمیگه متداولا پیمه، میگه یجعل ولدانه شیبه. آقای استاد قزوینی ما آیات قرآن داریم، مثلا میگه و این نالا نوریه که ما نایدیم نقاضیم، آیه 95 سوره مومنین میگه من خداوند ای محمد اگر بخوای روز قیامت همیران تحویلت میدم، یعنی روز قیامت همیران نزد خداست، همه حرکات ما نزد خداست. خب پس روز قیامت میگه یا من یجعل بلدانش با معاد جسمانی است، این سنخیت نداره با اونی که خداوند داره میگه یا من یجعل بلدانش با، مثلا آیه، مثلا میخوام برم آیه سوره مائده اگر بیاری میگه چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم و جعل منهم القرده و الخنازیر، به یک بار من بنی اسرائیل رو خنازیر کردم، دیگه طول نکشید تا یک سال دو سال سه سال به یک بار جعلش کرد. بچه کوچیکم روز قیامت به یک بار جعل میشه، میشه پیرمرد 90 ساله. این با مواد جنسمانی سنخیت داره یا نداره؟ خدا حفظت. من سوال زیادی دارم، من نمیتونم بپرسم. خدا حفظت. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. آقای عارف از شوشتر روی خط ارتباطی هستن. آقای عارف خدمت و سلام میگم، بفرمید.
سلام یادم رفت.
آقای حسینی مازندران بودم.
آقای حسینی.
بله آقای عارف بفرمید.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم، ارادت بفرمید.
استاد غزنی سلام علیکم.
سلام و رحمت الله
برکاته. استاد سه تا سوال داشتم. اولین سوالم اینه و امرهم شورا بینهم، این جماعت وقتی استدلال میکنن این آیه رو میارن واسه یه که امامت از طرف خدا نیست و شورا بین صحابه هست، این آیه رو استدلال میکنن این جماعت. این بله. اولین سوال همینه.
بله.
سوال دوم همینه که شما به جماعت همین سنی میگید اهل سنت، در حالی که اونا اهل سنت نیستن، به اعتقاد من اونا جماعت تقریبا میشه گفت عمری هستن یا بکری هستن. ما شیعیان اهل سنتیم. من میگم که ما شیعیان اهل سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستیم.
بله
بله.
بعد سوال سومم اینه، آخرین سوالم، اهل بیت علیهم السلام از اول ما اعتقاد داریم که معصوم بودن، بلکه قبل از خلقت امیر المؤمنین، درسته؟
بله.
یه وهابی، گفت نه، ببین طبق آیه سوره احزاب آیه 33 انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، میگه اینجا گفته انما يريد الله ليذهب عنكم اهل الرجس، میگه اینجا کلمه عنكم یعنی از اول عصمت نداشته، یعنی الان من عصمت رو میخوام از شما دور کنم. و استدلالش اینه، اونم عرب از شبکه‌های عربی بود، استدلالش اینه کلمه عنکم را به کار میبره، میگه یعنی اول که نبوده، اول نبوده، معصوم نبودن، الان میگه انما لیو و عنکم رج، عنکم کلمه عنکم دلیل قرار میده که از اول اینا معصوم نبودن و به خاطر همین گفته عنکم.
خیلی ممنونم، تشکر از شما آقای عارف، خدا نگهدارتون باشه. خب ما تعداد سوالاتی که فران طرح شده اینا رو جواب بدیم اگر وقت شد، که بازم در خدمت بینندگان هستیم. آقای غلامی از بوشهر استاد خطاب، من عرض کنم که در خصوص مقبوله عمر بن حنظله پرسیدن، گفتن که آیا این مطلب دلیل بر حکومت داره و میشه ولایت فقیه رو از این مطلب ثابت کرد یا خیر؟
ببینید برادر بزرگوارم، اگر دوستمان تو رو من محبتم بکنن، این روایت برای شما عرض کنم در کتاب ابو صلاح حلبی هست که از عمر ابن حنظله میگه از امام صادق سوال کردم بین دو نفر اختلافی از مسائل بدهکاری میراثی میرن پیش سلطان یا قاضی یا درست است یا نیست، حضرت فرمودن نه این درست نیست، انظروا الی من کان منکم قد روا حدیثنا، نگاه کنید از شما اون کسانی که احادیث ما را نقل می کند و نظر فی حلالنا و حرامنا، در حلال و حرام ما صاحب نظره، یعنی مجتهد فقیه، فلیرتضوا به حکما، او را به عنوان حکم قرار بدید، فانی جعلته علیکم حاکما، من او را حاکم برای شما قرار دادم، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منا إنما بحكم الله استخف و علينا رد و الرد علينا الرد على الله و هو على حد الشرك بالله. این روایت خب از نظر سند خب مشکل دارد، ولی بزرگان ما از زمان شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی اینها به عنوان یک حدیث مقبول این رو قرار دادن. ابتدای امر بحث قضاوته، ولی این که می فرماید فإنی جعلت علیکم حاکما، من همچه فقیهی را برای شما حاکم قرار دادم. حاکم هم حکومت فقهی دارد، هم حکومت قضایی دارد، هم حکومت سیاسی، هم حکومت اقتضایی دارد. ولذا در ذیلش هم میگه الراد علیهم الراد علینا، کسی اگر در هر زمینه نسبت به فقهایی که صاحب نظرند نظرت اونها را رد کند، نظر ما را و نظر خدا را رد کرده. ولذا آقایان بوده تنها جناب آقای حسینی ما ادله ولایت فقیه آقای غلامی این نیست، بلکه روایات متعدد دیگری هم داریم که اینها همه برای شما عرض کنم مربوط است به بحث حکومت اسلامی و اینها را انشاءالله ما به حول قوه الهی در جلساتی مطرح می کنیم این رو برای شما عرض کنم. و البته این روایت در جلد اول کافی صفحه 65 یا روایت دیگری کمال الدین دارد اما الحوادث الواقع فرج اوفیها الى رواد فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، این هم هست کمال الدین جلد 2 صفحه 484 و همچنین وسائل جلد 27 صفحه 131 احتجاج جلد 2 صفحه 458 من کان من الفقهاء سائلا لنفس فلان فللعوام ان یقلدوا یا العلماء ورثه الانبیا، اینها همه نشانگر این است که از مجموع این روایات کنار هم چیده می شود استفاضه حاصل میشه و این که ولی فقیه در زمان غیبت هم مسئولیت اجتهاد و کشف احکام الهی را دارد، هم وظیفه قضاوت و حکومت را دارد و هم بحث حاکمیت و تشکیل حکومت سیاسی را دارد. مجموع اینها یقوی بعضها بعضن هست. بله.
خیلی ممنونم. حالا آقای عساکرم اون بحث قرانیقی که اشاره کردن و گفتن اونجا توهین به پیامبر شده، حالا
ببینید بحث قرانیق
استاد کوتاه بفرمایید چون 5 دقیقه وقت داریم سوالات دیگه هم با جواب.
بله ببینید قرانیق یکی از چیزا که ما اعتراض داریم بر اهل سنت در کتاب صحیح بخاری و غیره هم آمده و این کاملا حرف نادرستیه، اینکه رسول اکرم نستجیر را نتونه تشخیص بده بین جبرائیل و شیطان، شیطان بیاد به زبان رسول اکرم مطلبی رو بیاره در تأیید بت‌های بت‌پرستان، این اصلا سراپا شرک و کفره. این کسی اگر معتقد به این حدیث قرانیق باشه نقلش مهم چیز نیست، ما هم نقل میکنیم اینجا، ولی نقلی که بعدش چیکار میکنیم ما بلافاصله ردش میکنیم ما. بله حالا انشالله در رابطه با برای شما عرض کنم قرانیق انشالله ما مفصل در رابطه با قرانیق شاید حضرت والی هم نظرتون باشه اول و جلسه آینده یا جلسه بعد اینه در سیز قرار بدید 7-8 دقیقه من در رابطه با قرانیق صحبت داشته باشم
انشاءالله. خیلی ممنون. آیه حسینی از مازندران هم اشاره به اون آیه‌ای که یک دفعه و یک لحظه خلاصه بچه‌ها پیر میشن، گفتن این در واقع با معاد جسمانی سنخیت داره نداره؟
ببینید برادر بزرگوارم اینم یه از بحث‌های اساسی است که آیا معاد جسمانی هست یا جسمانی نیست. اولا این رو ما باید در نظر داشته باشیم آنچه که از روایات ما استفاده می کنیم، ببینید در هر عالمی این وجود ما متناسب با اون عالمه، در این عالم عالم ماده است، تمام ذرات بدن ما از مولکول ها و برای شما عرض کنم سلول ها و غیره تشکیل یافته و وقتی از این عالم منتقل میشیم به عالم دیگر دیگه اون عالم برزخ این ماده را ندارد. بله. اونجا مجرده ولی نه مجرد کامل، مجرد ناقص. اونجا روح ما باز میره یک جسم مثالی مثل این. بله. از اونجا بخوام بریم به عالم ملکوت به همین شکلی، از عالم ملکوت به جبروت بریم، اونا که در سر سیر کمالات میگیرن بالاتر، هر عالمی متناسب با خودش روح در اون قالب چیه؟ وارد میشه. در قیامت هم بحث است که آیا این که ما با همین بدن ماده دنیا میخوام اونجا محشور بشیم که در آیات متعدد ما داریم بر این که خدای عالم شما را همونطوری که برای شما عرض کنم ما را از اول شما را آفریدیم قادرین نسوی بنانه، نه تنها شما را می آفرینیم بلکه این رگهای انگشتتون هم مثل انگشت دنیا تنظیم می کنیم به طوری که از بی نهایت خلائقی که هست هیچ کدام این سر انگشتش با دیگری چیه؟
شبیه
به هم نباشد. بعد در اینجا که حالا انشالله اگر فرصت بشه من در رابطه با اینکه معاد ما جسمانی هست یا روحانی هست، ولی قطعا جسمانی با همین چیزی که ما اینجا داریم اونجا قطعا اینطوری نخواهد بود، وگرنه اصلا اونجا اصلا عالم عالم جسمانی نیست، یک عالمی است که تمام بساط همین بحث‌هایی که همین زندگی پس از زندگی میاد کاملا نشان میده که چی هست، ولی اونجا هر کسی نگاه کند تصور میکند برای اینکه مثلا قزوینی همین انگشت و همین صورت و همین مو و همین صورت در دنیا بوده در اونجا هم عین همین است، هیچ تفاوتی با اینجا ندارد. یعنی اونجا هر کس نگاه کند با این قیافه دنیویش هیچ تفاوتی ندارد، عین همین هست.
استاد آقای عارف از شوشتر هم 3 تا سوال پرسیدن، وقتم دوستان گفتن تمام، فقط در حد یه جمله هر کدوم. این و امرهم شورا بینهم
و امرهم شورا بینهم، آیا امامت امر الله یا امر الناسه؟ اولا جواب بدن به ما، امامت امر الله یا امر الناسه؟ بلغ ما انزل الیک من ربک. برای شما عرض کنم ما این که شیعه ها اهل سنت هستیم، بله اهل سنت واقعی که به سنت پیغمبر عمل میکنیم ما هستیم، بله توهین هم نمی کنیم. ائمه علیهم السلام از قبل از خلقت امشب هم حدیث امام رضا را هم خواندیم، خدای عالم اینها را آفریده از نور خودش آفریده، همونطوری که خدای عالم هیچ خطایی و غیره ای نیست ائمه به همین شکل بودند. و این که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این یرید آیا این به معنای ماضی هست یا به معنای مضارع، این رو انشالله ما یکی از این دوستانمان یک رساله ای داشت در تو آیه تطهیر امام جمعه رامسر بود، استاد راهنماش هم بنده بودم، البته من اینجا از ایشون هم عذرخواهی میکنم، خیلیشون رضیت کردم من، یعنی تقریبا نزدیک 3 سال طول کشید هر چه نوشت ما ایراد گرفتیم، ولی رساله نمونه سال شد و دفتر تبلیغات هم چاپ کردین رو، چون همون بحث اسمت هست و خیلی هم خوب کار کرده. من حالا بعد از او اگر کسی کار کرده در رابطه اسمت خبر ندارم، ولی قبل از ایشون یقین دارم کسی در اسمت اهل بیت مثل ایشون کار نکرده. اون هم اگر چیز باشه من کتابش رو راهنمایی میکنم جلسه بعد میارم این رو انشالله دوستان ملاحظه بفرمایند. البته من چیز برای شما عرض کنم، رساله برای شما عرض کنم آیه تطهیر بود، آیه باقرزاده، بله حالا اگر خودشون راضی باشن ما این رساله رو فایل وردش رو میذاریم رو اینترنت، دوستان اونجا ملاحظه کنن و کل ما یرتبط به اسمت و آیه تطهیر، این نما چه معنا دارد، یوریده چه معنا دارد، مراد از اهل بیت چیه، انکم چیه، تیکه تیکه اینها را ایشون کار کردن و خوبم کار کردن، من همینجا از ایشون تشکر میکنم.
خلاصش اینه که استاد اینجوری نیست که اسمت نداشتن و اسمت بهشون داده شده،
نه از روز اول خدای عالم میدانست بر اینکه اینها نه تنها گناه نمی کنن، تصور گناه هم نمی کنن، چون این رو خدای عالم از اینها میدانست، خدا این اسمت رو از روز اول به اینها داده، در عالم ملکوت جبروت همه عوالم اینها بودن و اسمت قرین این بزرگواران بوده.
بله. بسیار خب، خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، سایتون مستدام باشه، خیلی متشکر استفاده کردیم. دوستان عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزارم که امشب هم حبل المتین رو همراهی فرمودید، انشالله مورد عنایت و توجه شما قرار گرفته باشه. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی خدا نگهدارتون.
میشه برگردیم مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.